بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مغنمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در تهدید روش فقها در ادله و اصول بود. اصل مطلب رو جلسه قبل گفتیم، این جلسه عبارت رو بخونیم از رو تطبیق میکنیم که انشالله وارد بحث بعدی بشیم. خلاصه مطلب این بود که آقای سعد فرمودن که اصل اولی بنابر مبنای حق و طاعه منجزیت هر درجه از انکشافی است. چهار حالت ممکنه نسبت به این اصل اولی پیش بیاد. اگر ما قد حاصل بکنیم که شارع متعال تکلیفی رو در مقام تکلیف وجود ندارد، یعنی یقین حاصل بکنیم به عدم و تکلیف، رفتیم تو دامنه شریعت، دیدیم آقا چیزی به عنوان مثلا روزه سکوت در شریعت قطعا وجود ندارد. یقین حاصل میکنیم در شریعت ما چیزی به عنوان روزه سکوت وجود ندارد. خب اگه یقین حاصل کردیم میشود قطع به عدم و تکلیف. حالت شک در تکلیفمون تبدیل میشود به قطع به عدم و تکلیف. و همینجور که قبلا آیست توضیح دادن گفتم قطع به عدم و تکلیف در دامنه حق و طاعه نیست، خارج از دامنه حق و طاعه. اگر قطع به تکلیف پیدا کردیم، همون حالت منجزیت حکم عقل چی می شود؟ تأکید و تأیید می شود. اگر قطع به ترخیص یا تکلیف پیدا نکردیم، دلیل قطعی و حجت بر ترخیص داشتیم، بازم از باب این که حکم منجر به قطع می شود، شرط اون تنجیز عقلیمون مرتفع می شود، چون تنجیز عقلی مشروط به عدم ترخیص مولا بود. مولا ترخیص داده، شرط تنجیز عقلی برداشته می شود، دیگه حکم منجز نیست و مرخصیم. اگر هم مولا بیاید و حکم بکند و اماره‌ای برای ما اقامه بکند بر خود حکم شرعی، یعنی اماره اقامه بکند بر عدم و ترخیص، آی صدر اینجا می‌فرمایند که همون حکم عقلی تایید می‌شود. توی جلسات بعدی باز توضیح میدن، یه عبارتی دارن که حمله بر این مطلب هست، یعنی مرادشون اینه که در واقع این تخصیص میزند اون اصل براءت شرعی عمومی که در مقام آمده است، اصالت الحلی براءتی، بالاخره یه اصل ترخیصی در مقام داشتیم دیگه. این دلیل اماره تهدید میکند دامنه اون اصل ترخیصی را. خب بنابر مبنای حق و قبح قابل بیانم که از اساس مطلب فرق میکنه، دقیقا در هر مسئله برخلاف این نظره که توضیح جلسه قبل گذشت. حالا عبارت رو بخونیم. تحدید المنهج فی الادله و الاصول. عرف از اینجا مونده بود بس دیگه عبارت. بله. عرفنا سابقا ان الادله التي يستند اليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين. قبلا گفتیم ادله ای که فقیه در استدلال فقهی و استنباطش برای حکم شرعی به اون استناد میکند بر دو قسم است. فهیه یعنی ادله مورد استناد فقیه، اما ادله محرزه یطلب بها کشف الواقع، یا ادله محرزه است که به وسیله اونها کشف واقع طلب میشود، به دنبال کشف واقع هستیم. و اما ادله عملیه یعنی اصول عملی هستند که تحدد الوظیفه العملیه للشاک، اینها یا تحدد الوظیفه العملیه للشاک، اون ادله عملیه هستند که وظیفه عملیه فرد شاک رو محدد و معین میکنن. الذی لا یعلم بالحکم، اون شاکی که علم به حکم نمیتونه پیدا کنه، میگن در فرض شاک چه کار رو انجام میده. این گذشت. و یمکن القول علی العموم، میتونیم به طور کلی اینجوری بگیم که هر واقعی رو که فقیه انجام میده یک اصل عملی درش هست. باید دنبالی بگردیم که ببینیم دلیل محرزی هست که دست از اصل عملی برداریم یا نه. و یمکن القول علی العموم به ان کل واقعه یعالج الفقیه حکمها یوجد فیها دلیل من القسم الثانی. می شود به طور کلی گفتش که هر واقعی و حکمی را که فقیه به دنبال حکمش می گردد، می خواهد حکمش رو پیدا بکنه، یک دلیل از قسم دوم یعنی از قسم اصول عملیه درش هست. آیست علتش رو توضیح نمی دن، حس مجاری اصول عملیه رو عقل می دانن، میگن ما فقط اخبار می کنیم که در هر مورد یک اصل عملی هست که یحدد لغیر العالم الوظیفه العملیه، یک و دلیل یک اصل عملی که وظیفه غیر عالم و شاک رو معین کنه در هر مسئله پیدا می شود، یعنی همه جا مجرای یک اصل عملی هست. فان توفر للفقیه الحصول على دلیل محرز، اگر برای فقیه دستیابی بر دلیل محرزی ممکن شود، اخذ بهی و ترک الاصل العملی، اون رو اخذ می کند و اصل عملی را ترک می کند، یعنی اون اماره و دلیل محرز رو بر اصل عملی مقدم می کند. وفقا لقاعده تقدم العدله المحرزه على الاصول العمليه، مثل به خاطر یه قاعده‌ای داریم که آقا تمام ادله محرزه بر اصول عملیه مقدمند. این انشالله در بحث تعارض ادله خواهیم خون که کلن ادله امارات وارد بر ادله اصولن. چرا؟ حالا واردن یا حکومته باید این رو بعدن بحث بکنیم که شک رو بر میداره، حالا شک رو حقیقتن بر میداره، شک رو تعبدن بر میداره، سر جای خودش انشالله وجه تقدمش وروده یا حکومته انشالله در تعارض ادله به تفصیل خواهیم خون. و الام یتوفر دلیل محرز، حالا اگر فقی دست پیدا نکند به یک دلیل محرزی، اخذ بالاصل العملی، به همون اصل عملی فقی اخذ میکند، فهو المرجع العام للفقی حيث لا يوجد دلیل محرز، مرجع عام برای فقیه در مواردی که دلیل محرز پیدا نمی کند خود اصل عملی است. و تختلف الادله المحرزه عن الاصول العمليه، فرق ادله محرزه با اصول عملیه در چی بودن؟ اینا همه رو توضیح دادیم. فی ان تلک تکون ادله و مستنده للفقیه بلحاظ کاشفیتها عن الواقع و احرازها للحکم شرعی، امارات و ادله محرزه اینا ادله و مستند فقیه بودن به خاطر اینکه کشف از واقع میکردن، فقط جنبه احرازشون عن الحکم شرعی ملاک بود که شارع اینا رو حجت کرد و گفت بر اساس اینا معشی بکنید. و اما هذه فتكون ادله من الجهت العملیه فقط، ولی در مورد اصول عملیه فقط ملاک تحفظ بر آنچه که در نزد مولا اهمیت دارد است، نه کشف عن الواقع. اگر برای مولا مطلق الانان بودن شما اهمیت بیشتری داشته باشد، مولا در اینجا چی میکند؟ ترخیص، حصالت الهل، اصالت البراعه، استصحاب عدم تکلیف، اینجور چیزای رو حجت میکنه. اگر نه خود واقع مهمتر باشد، اصالت الاحتیاط، استصحاب تکلیف، همچین چیزی رو جاری میکنه. بستگی داره که مولا در مقام کدام ملاک در عالم واقع براش مهمتر باشه. کشف از حکم براش ملاک نیست. آیست اسم جزاش نوع حکم مشکوک. تو حلقه ثانیه، تو حلقه ثالثه توضیح میده. میگه اصلا اصول عملیه برای حفظ ملاکات واقعی جعل شده. کاری به میزان کشف از حکم نداره. ممکنه یک دلیلی در یه جایی 90% موارد کشف عن الواقع بکند، ولی شارع متعال در اینجور موارد این رو حجت نداند و این رو نخواهد. مثل موارد قیاس، که موارد قیاس مشمول دلیل براعتن، شما نمیتونید با قیاس برخلاف براعت حکم بکنید، با این که ممکنه در خیلی از موارد به واقع هم برسد، ولی ملاک در مقام وجود دارد. مثل که مولا میخواهد شما از در خونه اهل بیت دور نشید، یا اصلا همین براعت در اینجور موارد هم برای مولا مهمتره. در موارد ترخیص و براعت مولا براش آزادی مکلف مهمه، نه میزان کشف عن الواقع. پس اگر شما 70% هم احتمال بدید که حکم واقعی وجود دارد، باز هم مولا براعت رو میخواد. درست شد؟ شما با ظن غیر معتبر مجرای چیه؟ مجرای دلیل براعته. با اینکه 70% احتمال واقع رو میدید، مولا میگه ولی باز هم من براعت مطلق الانان بودن رو میخوام. خب پس بنابراین این اصول عملیه فقط ادله ان از جهت عملی، به معنا انها تحدد کیفه تصرف الانسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع، یعنی فقط میان معین میکنن کسی که حکم شرعی رو نمیدونه چه شکلی باید در عالم خارج تصرف کنه، چه کار باید بکنه، فاعل باشه یا تارک باشه یا مختاره. کما ان الادله المحرزه تختلف فيما بينها، ادله محرزه هم مختلفن، بعضیا کشفشون کشف تامن، بعضیشون کشفشون کشف ناقصن. همه چی تو اینجا آیست گفتن همش تکرار ما قبله. لأن بعضها ادلتون قطعیه تؤدی الى القطع بالحکم شرعی، بعض از ادله محرزه ادله قطعیه هن که منجر به قطع به حکم شرعی میشون، و بعضها ادلتون زنیه تؤدی الى کشف ناقص محتمل الخطا عن الحکم شرعی، بعضی هاشون کشف ناقصی هن که درشون احتمال خطا از حکم شرعی میره. خبر ثقه، ان الثقه قد هر کل، ان الجواد قد هر ان الجواد قد یک هو، بالاخره هر کسی احتمال داره یک، بالاخره هر آدم ثقه، من تعبیرم اینه، میگم هر آدم ثقه هم احتمال اشتباه درش میره، هم احتمال کذب هم میره، بالاخره هر کسی یه قیمتی داره. اگه الان به شما بگن آقا من به شما 20000 تومان پول میدم، شما یه دروغگو میگی 20000 تومان، میگن یه آقای رفت پیش آقای بروجردی گفتش که اگه به شما اون زمان گفت مثلا اگه 50000 تومان بدم یه روز روزه بخورید چیکار میکنید؟ روزه گفت نمیخورم. گفت اگه مثلا 5 میلیون تومان بدم، گفت نمیخوام. خیلی مبلغ رو به اون زمان یه مبلغ خیلی کلانی، این مبلغ رو بود بالا از آخر یه مبلغ، گفت آیه بروژری فکر کرد گفت به خدا پناه میبرم، تا قبل از اون قطعا میگفت نمیخوام، به اینجا که رسید گفت به خدا پناه میبرم. راست هم میگه، خب اینجا باب توجیه باز میشه دیگه. بالاخره میگه آقا الان که به شما میگه آقا یه دروغ معمولی برو سر کوچه بگو من بعد 500 میلیارد تومان پول میدم، میگه 500 میلیارد تومان برای چند تا طلبه خونه میخرم، چقدر مرسه علمیه فلان. خب ده دیگه اینا درست میشه دیگه، حواسی نیست که انما یتقبل الله من المتقین. بنابراین خب پس بنابراین هر که چیزی یه قیمتی داره، با آقا میگه آقا بیا دروغ بگو برای یه قضا، نمیاد دروغ بگه روایت جعل کنه به معصوم دروغ ببنده. ولی وقتی خیلی او چیز بزرگ بود، شما همین واقفی ها نه جای بحثش نیست، ولی اکثر اینایی که واقفی شدن، اکثر واقفیه اینا کسایی بودن که به خاطر اموالی که از ائمه علیهم السلام دستشون بود، یه اموال اینا رو گذاشت، پول زیاد بود، 30,000 دینار شما الان حسابشو بکن، 30,000 مثقال طلا الان شما حساب بکن ببین سر به چند صد میلیارد تومان پول میخواد بزنه. که خب شما این حسابشو میکنیم، میگه 30,000 مثقال طلا چند ده میلیارد تومان پوله، میگه خب آب چرا ولش کنم بدم، خب حالا میخورم دیگه، حالا بعدش هم فوقش یه توبه میکنیم. من میخوام بگم این موارد توجه داشته باشه که در مورد هر ثقه یه احتمال میره. پس بنابراین خبر ثقه منجر به کشف عن الواقع نمیشه، برای شما قطع به واقع درست نمیکنه. خب و بعضها ادله ظنیه تؤدی الی کشف ناقص محتمل الخطا عن الحکم الشرعی و هذه الادله الظنیه هی التي تسمى بالامارات. خب این بس تمام. حالا اسد میخوان میگن المنهج علامه که حق طاعه. خب حالا به بعد فقیه که میخواد واره، ما اومدیم گفتیم که آقا یه اصول عملیه از یه ادله محرزه، فقیه به اینا دست پیدا کنه بر اساس اونها عمل میکنه. خب ببینیم حق و فقیه حق و طاعه چگونه باید اقدام بکنه. و اما الاصول العمليه بناء على مسلک حق طاعه و اصاله الاشتغال ذمه. اعم اصول عملیه که یعنی اصل عقلی رو دارن میگن دیگه، حتی اعم از اصول شرعیه دارن میگن، اعم اصول عملیه بنابر مبنای ما اصالت اشتغال ذمه است. و هازا اصل یحکم به العقل و مفاده، مفاد این قاعده حق و طاعت چیه؟ اینه که ان کل تکلیف یحتمل وجوده ولم یثبت اذن الشارع فی ترک التحفظ تجاهه فهو منجز. هر تکلیفی که احتمال وجودش می رود و اذن شارع و ترخیص شارع در موردش ثابت نشده باشد، به حکم عقل منجز و لازم الرعایه است. و تشتغل به ذمه المکلف، ذمه مکلف نسبت به اون تکلیف مشغوله و باید حتما انجامش بده و فارغ الذمه بشه. و مرد ذلک الی ما تقدم من ان حق الطاعه للمولا یشمل کل ما ینکشف من التکالیف ولو انکشافا ظنیا او احتمالی، یا بردش هم به این قاعده که قبلا گفتیم. و هذا الاصل هو المستند العام للفقيه، مستند عام فقيه همین اصله. ولا يرفع يده عنه الا في بعض الحالات التاليه، چهار حالت متصور رو بیان میکنیم، تو کدوماش میبینیم دست بر میداره، تو کدوماش تاکید میشود. اولا اذا حصل له دلیل محرض قطعی على نفي التكليف، اگر رفت و چند روایت پیدا کرد خبر صحیح تام مستند و دلاله که به طور قطعی ثابت میکرد چیزی به عنوان روزه سکوت در شریعت ما ثابت نشده است، کان القطع معذرا به حکم العقل. چرا اینو مثال میزنم؟ چون احتمال هم هست دیگه. ابتدا وقتی شما نگاه میکنید تو شرایط سابق روزه سکوت بوده، استصحاب هم اگه بخوای بکنیم میگه خب بالاخره پس الان احتمالش که برای شما درست میکنه، شاید این شریعت هم روزه سکوت داشته باشه. پس ابتدا شما باید روزه سکوت رو به میزانی که احتمال میدی بگیری، بعد اگر یقین حاصل حالا رفتی و تو شریعت دیدی نه چیزی به عنوان روزه سکوت در شریعت جعل نشده است، خب دست می‌داری برمی‌داری. فیرفع یده عن اصالت الاشتغال اذ لا یبقى لها موضوع. چرا؟ چون اصلا موضوع شک مقرونه به عدم ترخیص بود، شک مقرونه به عدم علم به ترخیص بود. خب شما علم به ترخیص که داشته باشید دیگه شک ما عدم علم به ترخیص نداری دیگه، پس موضوعش رو حقیقتا برداشت. و ثانیا اذا حصل له دلیل محرز قطعی على اثبات تکلیف، اگر دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف پیدا بکند، فتنجز یذل على حاله، تنجز سر جای خودش هست. ولکنه یکون به درجه اقوا و اشد کما تقدم، گفتیم اشد. همین دیروز داشتم یه تیکه به مناسبت عبارتی رو از بحوث دست خارج آقای سعد میدیدم، میدیدم اونجای هم بحث اشدیت رو که ایشون مطرح میکنه باز تفسیرش میکنه به همین عدم معلق بودن. میدیدم اونجا هم یه دیگه همه عبارات نگاه نکردم، اون تیکه عبارات که محل حاجت بود نگاه میکردم، میدیدم اونجا هم هیچ تردیدی نداره که این اشدیت یعنی شدت در تنجد، یا به همین لحاظ که معلق نیست یعنی محکمتره، یا به معنی که نه واقعا تنجدش هم شدیدتره. حالا باید بگردیم عبارت پیدا بکنیم. و ثالثاً اذا لم يتوفر له القد بالتکلیف لا نفیان ولا اثباتاً، قد در کار نیست احتماله، ولیکن حصل له القد به ترخیص ظاهری من الشارع فی ترک التحفظ، قد به ترخیص ظاهری پیدا میکنه، یعنی یک اماره معتبره یا اصل ترخیصی حجت و معتبر پیدا میکنه که یقین حاصل میکنه بر اساسش مولا ترخیص داده. فحیث ان منجزیت الاحتمال و الظن معلق علی عدم ثبوت الاذن من هذا القبیل، از اون جایی که منجزیت ظن و احتمال معلق بود بر عدم وجود ترخیص قطعی، حالا چه ترخیصی که خودش قطعی باشه یا قد حاصل کنیم، مولا اینجا ترخیص داده. کما تقدم، یعنی چه قطع به عدم و تکلیف چه قطع به ترخیص، تفاوت دو تا اینه که در فرض بالا اصلا قطع به عدم و تکلیف بود، اصلا از اساس از دامنه حق و تعالی خارج بود، اینجا احتمال تکلیف هست ولی شرطش برداشته شده، قطع داریم به ترخیص. فحيث ان منجزيه الاحتمال والظن معلقه على عدم ثبوت الاذن من هذا القبيل كما تقدم فمع ثبوته لا منجزيه، دیگه اگر آمد و همچه ترخیص ثابت شد دیگه منجزیتی نیست. فيرفع يده عن اصاله الاشتغال، فقیه دست از اون اصاله الاشتغال عقلی برمی‌دارد. و هذا الاذن، حالا این اذن چجوری ثابت می‌شود؟ ممکنه به اصل ترخیصی مولا جعل بکنه، ممکنه اماره ترخیصی باشه. و هذا الاذن تاره یثبت بجعل الشارع الحجيه للاماره، گاهی وقتا مولا میاد حجیت رو برای اماره ترخیصی اثبات میکنند که بنابراین برای ما ترخیص ثابت میشود، یعنی دلیل محرز غیر قطعی رو مولا حجت میکند. کما اذا اخبر الثقه المظنون الصدق بعدم الوجوب، یکی میاد میگه آقا نماز جمعه در ظهر جمعه واجب نیست، میگه امام صادق گفته، فقال لنا الشارع، شارع هم بگه صدق الثقه، بگه حرف صدقه رو شما قبول کن، پس آمده این اماره ترخیصی رو برای من معتبر کرده، یقین به عدم تکلیف پیدا کردم. و اخرى یثبت بجعل الشارع اصلا عملیا من قبله، بعضی وقتا هم از ناحیه مولا اصل ترخیصی جعل می شود نه اماره، که اصالت الحل الشرعی القائله، مثل اون اصالت الحل شرعی که میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و البراءه الشرعی القائله رفع ما لا يعلمون، و قد تقدم الفرق بین الاماره والاصل العملی. رابعا حالت چهارم چیه؟ حالت چهارم حالتیه که دلیل منجزه و تکلیف پیدا بکنی، که در واقع قطع به عدم و ترخیص پیدا میکنی. اذا لم يتوفر له القد بالتکلیف لا نفیا ولا اثباتا ولكن حصل له القد بان الشارع لا يعذن في ترك التحفظ، یقین داری که شارع ترخیص نداده، اذن در ترک تحفظ نداده. فهذا یعنی ان منجزیت الاحتمال و الظن تظل ثابته غیر انها آكد و اشد مما اذا كان الاذن محتملا، این یعنی که منجزیت احتمال و الظن ثابت است ولی آکد و اشد است از اون زمانی که فقط اذن محتمل بود. الان یقین به عدم الاذن دادی، احتمال اذن کافی نیست. خوب دقت کنید، چون اصلا حکم عقل منوط به عدم احراز ترخیص بود، منوط به عدم قطع به ترخیص بود، پس اگه احتمال ترخیص بدی فایده نداره، بازم هنوز شرطش حاصل شده و میتونی شما با لازم و رعایه است. وقتی قطع به عدم و تکلیف داشتی یا قطع به عدم و ترخیص داشتی حکم فرق میکنه، احتمال ترخیص بدی حکم عقلی ثابته، قطع به عدم و ترخیص هم داری بازم احتمال ثابته ولی مؤکده، چون دیگه اینجا هیچ تعلیقی درش نیست، یعنی به تعبیر دیگه احتمال به فعلیت رسیدن شرطش محقق نمیدی، چون شرطش عدم چیز بود دیگه، عدم ترخیص مولا بود دیگه، احتمالی که این شرط برداشته بشه و مولا ترخیص بشه نمیدی، یقین داره به اینکه مولا ترخیص نداده است، ولی تو فرض قبل نه، هنوز احتمال ترخیص بود، احتمال عدم ترخیص بود، از باب اینکه فعلا شرط موجوده شما عمل میکنی، ولی احتمال هم داره شرطش بشه برداشته بشه، ولی وقتی قطع داری که مولا ترخیص نداده دیگه اصلا احتمال هم نداره شرط برداشته بشه، یقین داری شرط دیگه تا آخر هم همینجوری فعلی خواهد موند. فرقش این می شود که شما یه موقعی فرق که اماره بر ترخیص داری یا اماره بر ترخیص نداری. طبق مبنای حق و توعه آیه صد نکته داره میگه، میگه طبق مبنای من که در هر صورت منجزه، پس اماره ترخیصی ثمرش چیه؟ اونجوری که من تقریر کردم ثمرش خیلی روشنه، چون یک اصالت الحل جعل شده، این اماره ترخیصی میخواد اصالت الحل رو تخصیص بزنه و دامنه‌شو تضییق کنه. بعدن آیه صد یه جا به این حرف اشاره‌ای داره، ولی فعلا آیه صد اینطوری دیگه رو میگن، میگه اصلا شما به این هم کار نداشته باش. شما وقتی مولا گفتش که حکم عقلی، مولا نگفت، عقل گفت، عقل گفت در هر احتمالی باید شما چیکار بکنی؟ تحفظ داشته باشی، مگر اینکه قطع به ترک تحفظ از نهای مولا داشته باشی، مگر قطع به ترخیص از نهای مولا داشته باشی. یه موقعی شما نمیدونی مولا ترخیص داده یا نداده، شرط محقق هست یا نیست؟ بله. حکم عقل هست یا نیست؟ ولی احتمال برداشته شدنش هم میدی ها، چون شاید مولا ترخیص داده ولی برای من هنوز قطعی نشده و احراز نشده. خب ولی وقتی یقین داری مولا ترخیص نداده و تکلیف داده، دیگه اصلا احتمال نمیدی که بعدن این شرط برداشته هم بشه، یعنی احتمال نمیدی در عالم خارج این شرط برداشته باشد، من بهش قطع حاصل نکردم هنوز، نه یقین داری که این شرط ثابته و اصلا مولا هیچ ترخیصی هم در مقام ندارد. بفهمید او دیگه همه جا هست دیگه، او رو همه جا که نمیشه، همه جا او شبهه گفتیم، شبهه اساسیه، او اصلا تناقض درونیه در خود اصلا تصور حق و طاعه. همه که شما میگه آقا اصلا به ترخیص کار نشه، شما میگی این ترخیصی که ما داریم میگیم اباحه هم کافیه، ولی او که ما داشتیم میگفتیم تو خود همون بحث لزوم و رعایه بودن ملاکات الزامی است، میگیم آقا ملاک اباحه اقتضایی لازم و رعایه است و در کنار هر احتمال تکلیفی احتمال اباحه اقتضایی میده، او مربوط به اینجا نیست، او تو هم اصل خودت تصویر نظری حق و طاعه است. خب بفرمایید. برای حالت چهارم مثل اینکه اماره آمده نماز جمعه در ظهر جمعه بخون، درست شد؟ مثل اینکه استصحاب نجاست میگه هنوز دستت نجسه، درست شد؟ استصحاب بقای نماز ظهر میگه نماز ظهر تو شک داری نماز ظهر خوندی یا نخوندی، قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی، مستطیع فراغ یقینی، میگه دوباره برو بخون، خب شاید خونده باشی، درست شد؟ آیه صد در همه فروض چون احتمال تکلیف بود میگه باید شما چیکار بکنی؟ باید بری احتیاط بکنی. ولی حالا که یک اصل حجتی یا اماره حجت داری چیه؟ همون احتماله میشود معید، برخلاف قبه قابلا بیانی ها که بعدا خواهیم خون، چون اونا میگن آقا احتمال تکلیف براحت دیگه، باید دلیل بیاد موضوع قبه قابلا بیان رو بردنی، شک رو برداره، قطع به تکلیف پیدا بکنی یا قطع به حجت بر تکلیف پیدا بکنی. و هنا ایزن تارتن یسبد عدم الاذن من الشارع فی ترک التحفظ، در این فرض هم بعضی وقتا این عدم اذن شارع فی ترک تحفظ و حجیت یک اماره یا اصل، بعضی وقتا به جعل شارع الحجیه للاماره است، شارع میاد اماره مثبت تکلیف رو حجت میکند، کما اذا اخبر الثقه المظنون الصدق بالوجوب، یک خبر مظنون الصدقی از خونم خبر بدهد به وجوب، فقال شارع لا ينبغ التشکیک فیما یخبر به الثقه، شارع متعال میگه در آنچه که الثقه بهش خبر میدهد نباید تشکیک بکنی، یا بگه صدق الثقه فرق نمیکنه. و اخرى یثبت به جعل الشارع اصل عملی من قبله، بعضی وقتا هم ثابت میشود این ترخیص این عدم الاذن مولا در ترک تحفظ به اینکه شارع بیاد یک اصل عملی مثبته ای رو حجت بکنه، که اصالت الاحتیاط الشرعی المجعوله فی بعض الحالات، مثل اصالت الاحتیاطی که شارع متعال در بعضی از حالات جعل کرده، یا مثل که بیاد استصحاب مثبت تکلیف مولا حجت جعل بکنه. اماره مثلا اصل ترخیصی مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز، عرض کنم خدمت شما، مثل این همچنین مواردی هست، مثل قاعده لا تعاد، اینا همش اگر اماره ندونیم اینا همش اصل ترخیصیه دیگه، لا تعاد اصل ترخیصیه، قاعده فراق اصل ترخیصیه، بعضی وقتا هم نه اصول مثبته هستن. فائده طول منجزیه و المعذریه شرعیه، خب منجزیه، حالا آیسا اینجا گیری میکنه طبقی تصویر شما منجزیت و معذریت شرعی چه ثمره‌ای دارن؟ ایشون همین توضیح میده، همین توضیحاتی گفتیم دوباره توضیح میده. و به ما ذکرناه و زهره فی الحالت این الاولا و ثانیه لا معنال تدخل شارع فی ایجاد المعذریه اول منجزیه، در حالت اول و دوم که قطع به عدم و تکلیف و ترخیص و قطع به تکلیف باشد، معنی نداره که شارع در معذریت و منجزیه شرعی داشته باشه، چون قطع هست، قطع به تکلیف در دامنه حق و طاعه، قطع به عدم تکلیف خارج از دامنه حق و طاعه، لان القصد ثابتون و له معذریتون و منجزیتون کامله. ولی و فی الحالت این الثالثه و الرابعه نگید آقا تو حالت آیسته نگید همش این دغدغشه، نگید تو حالت رابعه مولا چرا بیاد حرف بزنه، احتمال تکلیف منجزه. میگه نه، اینجا مولا حق داره بیاد اون منجزیتش رو تأکید بکنه، منجزیت عقلی رو. و فی الحالت این الثالثه و الرابعه یمکن للشارع یتدخل فی ذلک، شارع میتونه یک دخل و تصرفی بکنه. فاذا ثبت عنه جعل الحجه للاماره النافيه للتکلیف او جعل اصلا مرخصا كاصاله الهل، اگر ثابت شود مولا یک اماره نافی تکلیف رو یا اصل مرخص رو حجت کرده مثل اصالت الهل، ارتفعت به ذالک منجزیت الاحتمال، اون منجزیت احتمال که ما گفتیم برداشته می شود، یا اون منجزیت ظنی که گفتیم برداشته می شود. لان هذا الجعل منه اذن فی ترک التحفظ، گفتیم این جعل از نای شارع اذن در ترک تحفظ است، همش تکراره. و المنجزیت المذکوره معلقه علی عدم ثبوت الاذن مذکور، با اینکه اون منجزیتی که مولا گفت معلق بر عدم اذن بود، خب اذن آمد او رو برداشت. و اذا ثبت عنه، حالا حالت چهارم و در حالت رابعه در واقع بعد میگفت اذا ثبت عنه جعل الحجه للاماره مثبت للتکلیف، اگر شارع بیاد اماره مثبت رو جعل بکنه یا اصلی که یحکم به تحفظ جعل میکنه، تاکدت بذالک منجزیت الاحتمال، منجزیت احتمال تاکید میشود. لان ثبوت ذالک الجعل معناه العلم بعدم الاذن فی ترک التحفظ و هو نفی لاصالت الحل و نحوها. نکنین اینجا دوباره آیسد اینجا با یک کلمه داره درست میکنه، میگه چون این کاری که داره انجام میده معناش علم به عدم اذن در ترک تحفظه و این نفی اصالت الحل، یک کلمه گفت آیسد بازش نکرد، میگه یک کلمه اشاره داره، میگه این نفی اصالت الحل، تا حالا همش میگفتش که چیکار میکنه، همون حکم عقلی رو تاکید میکنه، حالا آیسد اینجا اصالت الحل پیش آورد، میگه آقا نه، یه اصل اولیه عقلی داشتیم، بعد یه اصل اصالت الحلی، یه دلیل براعتی، یه اصل ترخیصی شرعی عام داشتیم، یه اماره مثبت تکلیف در واقع نفی میکند و تضییق میکند محدوده اون اصل ترخیصی را، به همون تکلیف گفتیم. خب المنهج علی مسلک قبل، بذارید تمام بشه، المنهج علی مسلک قبل اقامه بلا بیان دیگه، این هم روشنه. و من ما تقدم و ما تقدم کان بناعن علی مسلک حق الطاعه، اما بناعن علی مسلک قبل اقامه بلا بیان فالامر علی العکس تماما و البدایه مختلفه. ایشون میفرماید بنابر مسلک قبل اقامه بلا بیان امر در تمام شقوق برعکسه و البدایه مختلفه، اصلا آغاز بحث هم کاملا متفاوته. فان اهم الاصول العمليه هنا اذن هو قاعده قبل اقامه بلا بیان، دیگه مسلک حق و طاعه نیست. و تو سما ایزن بالبراعت العقلیه، اسم قبه قابل بیان براعت عقلی هم میذارن. مفاد براعت عقلی چیه؟ ان المکلف غیر ملزم عقلا به تحفظ تجاه ای تکلیف مالم ینکشف بالقطع والیقین، مکلف ملزم نیست عقلا به تحفظ در مقابل هر تکلیفی تا زمانی که به قطع و یقین کشف نشود. نکنیشون قطع و یقین میگیره. بعد دیروز دنبال همین میگشتم، آقا میگفتن که توی جمله نوشته بودن که آیه صدر به اصحاب قاعده قبه قابل بیان استناد میده که اینها مرادشون از بیان قطعه، بیان قطعیه، و ایشون گفتن تو کلمات ایشون و شاگردانشون هست، من می‌خواستم میره آدرس براش پیدا کنم. خب اینجا که یادم بود آیه صدر یکی دو جا تو این کتاب میگه، بعد هرچی گشتم دیدم که آیه صدر همه جا توی بحوث اینها بر اساس همین معش میکنه، یعنی تفکرش اینه. لذا یک سره میگه که اصحاب قاعده قبه قابل بیان در اینکه چه شکلی امارات نازل منزله قطع طریقی میشون در حیث و بیس افتادن، یک مشکل براشون، بعد اویسر حلش بکنن. ولی یه جز همین عبارات حلقه ثانیه تصریح نمی کنه. یه عبارت از عبدالساتر هم هست که ظهور داره، ولی تصریح فقط همینجاست. ولی صد تصریح میکنه که مرادشون از عدم البیان عدم العلم است، مراد از بیان علم رو میدونن. خب حلقه ثانیه به حلقه اولای آقای صد استناد میکنن وقتی جایی افتاده باشه. اینا خیلی حجت علمیش نه ناقص نمیگه. آسد اینها رو بعد از دو دوره درس خارج گفتن نمیشته. حلقاتون اینجوری کم نبینید. حرفای که آسد اینجا میزنه تو حلقه ثانیه، یه موقعی سر استدلال‌های بعدن آسد استدلال‌ها رو تقریب میکنه و الا تو خود اصطلاحات و تعریف اصطلاحات و تصورات مباحث هیچ تناقضی شما بین هیچ کدوم از حلقات با بحوث پیدا نمی‌کنید. خیلی از موارد اینجا آسد تصویر دقیقی در بحوث تصویر دقیقی ارائه نمیده، اینجا ارائه میده. بسیار از مواد، شما برید تمام بحوث رو بگردید ببینید خیلی از مواد آیسد اینجا با دقت تعریف میکنه. ببینید مثلا سیاق رو اونجا آیسد یه تعریف دقیق کرده تو حلقه ثانیه. بعضی از چیزایی که آیسد تعریف میکنه ما توی درس خارج بعضی از مواد آیه لاجانی می‌خواستن موضوع و متعلق و متعلق و متعلق و اینها رو بحث بکنن. یادم بحث تعریف موضوع میگفتن موضوع رو جز حلقه ثانیه هیچ کتابی تعریف نکرده، یا فقط مثلا آیه اصفهانی در اصول الان علن نهج الحدیث تعریف کرده و آیسد در حلقه اولا یا مثلا حلقه ثانیه. نه، تعریف آیسد و تصوراتش اینجا دقیقه. خب و هذا الاصل لا يرفع الفقيه يده عنه الا في بعض الحالات التاليه، بعض الحالات. خب پس قاعده اولی چی شد؟ بگم تغییر آیسد قبه اقابه بلا قطعه. حالا ولنستعرض الحالات الاربعه المتقدمه لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسي قبه اقابه بلا بیان. چهار حالت رو بررسی میکنیم ببینیم فقیه در اینجا چه کار میکنه. اما الحالت الاولى، در حالت اول، یعنی کدام حالت؟ یعنی در حالتی که قطعه داشته باشیم به ترخیص. فیزل فیها قبه الاقابه ثابته، قبه اقاب و معذریت ثابته، غیر انها یتأکد به حصول القطع و عدم تکلیف، تأکدی پیدا می کند. خب اما الحالت ثانیه فیرتفع فیها موضوع البراعت العقلیه، یعنی که اماره مثبت تکلیف قطع به تکلیف پیدا بکنیم. لان عدم البیان علی التکلیف تبدل الی البیان والقطع فیتنجز التکلیف. اون عدم البیان تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به بیان، قطع به تکلیف داریم دیگه. اما الحالت الثالثه یعنی اماره یا اصل ترخیصیه فیزل فیها قبه الاقابه ثابته، قبه قابل بیان هنوزم باقیه، غیر انه یتأکد به ثبوت الاذن من الشارع فی ترک تحفظ، تأکید می شود. عقل می گفت شک داشتی برو هر کار دلت می خواد بکن، شارع خودش هم تأکید می کنه برو هر کار دلت می خواد بکن. و اما الحالت الرابعه فاصحاب هذا المسلک یلتزمون عملیا فیها بان التکلیف یتنجز. در لحاظ عملی قبه قابل بیانیا در فرض چهارم که اماره مثبت تکلیف داشته باشیم یا اصل مثبت تکلیف داشته باشیم اینها قائل به تنجزن. من انه غیر معلوم، علی الرغم من انه غیر معلوم، با این که هنوز هم علم بیان و قد حاصل نشده است، همون حیث و بیس که آیسد میگن. و یتحیرون نظریاً فی کیفیت تخریج ذالک علی قاعدت هم القائله به قبه اقابه بلا بیان. بعد به لحاظ نظری متحیر موندن که چگونه بر اساس قبه اقابه بلا بیان بیم این مشکل رو حل بکنیم. به معنا ان الاماره المثبته للتکلیف بعد جعل الحجیه لها، اماره یا اصل مثبت تکلیفی که شارع حجت کرده، کیفه تقوم مقام القطع طریقی، چگونه میخواد نازل مغزله قطع طریقی بشود، فتنجز التکلیف، بیاد تکلیف رو منجز بکنه، مع انه لا یزال مشکوکن و داخلا فی نطاق قاعده قبه اقابه بلا بیان، با اینکه هنوز هم مشکوکه و تحت قاعده قبه اقابه بلا بیان هست. و سیأتی فی الحلقه التالیه بعض اوجه العلاج للمشكله عند اصحاب هذا المسلک. البته خود آقای صدر هم عرض شد، خود آقای صدر هم باید اثبات بکند که بالاخره چه شکل اماره و اصل ناظر منزله قطع طریقی میشوند. چرا؟ چون آقای صدر خودش قائل بشد که همونطور که قبه اقابه بلا بیان یا طبق تقریب آقای صدر، حالا تقریبا ما میخوام با آقای صدر بگیم آقای صدر مشکل با ما خیلی نیست، مشکل اصلی با شماست، چون ما گفتیم قبه اقابه بلا بیان مرادمون از بیان که قد نیست، قبه اقابه بلا حجت. حالا شما بگو قبه اقابه بلا بیان، خب بیانم یعنی قد، باید بیایم ببینیم اماره مثبت تکلیف چجوری نازل منزله قد میشود، یعنی اماره چجوری نازل منزله قد طریقی میشود. خب شما مگر موضوع حکم عقل چی بود؟ مگر نبود که اصل، مگر نگفتی اصل در مقام احتیاط است مگر قطع به ترخیص و عدم اذن مولا در تحفظ حاصل بشود؟ مگه نگفتی؟ گفتی مگر اینکه قطع حاصل بشود. خب خودت تو شق سوم اونجا آمدی گفتی که اماره ترخیصیه ترخیص رو ثابت میکنه. خب خودت هم باید همین بحث بکنی دیگه، خود شما هم باید این رو درستش بکنید که چگونه اماره ترخیصیه نازل منزله قطع طریقی شد دیگه. شما مگه خودتون در اونجا قطع رو عکس نگردید؟ نگفتید مگر حجتی، گفتید مگر قطع. اب نداره، خب همون بحث، همین بحث، همین بحث دیگه، یعنی همیشه، یعنی اینکه چگونه اماره، اماره حجت نازل منزله قطع طریقی میشود، یعنی همین، فرق نمیکنه. سوال سر اینه که چه شکلی اماره نازل، شما دارید به مایه قبه قابل بیانی ها میفرمایید که آقا شماها چگونه میخواهید باید بیایید ثابت بکنید که اماره نازل منزله قطع طریقی میشود تو شق چهارم. خب خود حضرت عالی تو شق سوم چه کار میکنید؟ تو شق سوم مگر خودتون نفرمودید که اماره و اصل ترخیصی میاد موضوع حکم عقل رو برمی‌داره؟ چون خب میگه مایست موضوع حکم عقل مگه چی بود؟ میگه موضوع حکم عقل این بود که هر احتمالی ترخیص دارد، مگر هر احتمالی تنجیز دارد، میگه قطع به ترخیص. خب اماره که قطع به ترخیص نیست، پس شما باید بیا ثابت بکنید که اماره نازل منزله قطع طریقی شده است. پس این که آیسد میفرمایند که اصحاب قبه قابلا بیان یه مشکلی دارن به عنوان تنظیر اماره نازل منزله قطع طریقی، برای خود آیسد در شق سوم همین احتمال هست. حالا این اشکال بر آیسد به یه طریق اولایی هم وارده که دیگه فعلا نمیخوام وارد بحث بشم، بگن هی بحث میکنی دیگه بحث پیچیده میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چی؟ بله آی شبه آی صد میگن مگه شما نمیگید قبه عقاب بلا قطع؟ میگن اماره که قطع نیست. شکلی اماره نازل منزله قطع شد؟ نه، به هر بیانی دیگه میگن باید ثابت کنید دیگه. ما یه بحث داریم تو علم اصول به عنوان جانشینی امارات نازل منزله قطع طریقی، درست شد؟ این بحث برای چی مثلا میشه؟ آی صد میگن قبه عقاب بلا قطع، باید یه رو بحث کنن. چرا؟ بخاطر اینکه موضوع حکم عقلشون قبح عقاب بلا قطع بود، درست شد؟ اماره مثبت تکلیف که قطع نیست، پس بنابراین باید ثابت کنن که چه شکلی اماره نازل منزله چنین قطعی شد. روشن؟ حالا اشکال روشن شد؟ ما اشکال رو به خود آیسد برمیگردونیم، میگیم شما هم تو حالت سوم بعد همینجوری بفرمایید، چون خودتون آمدید گفتید حکم عقلیتون منوط به عدم قطع در ترخیص شد، ولی گفتید اماره مرخصه همین حال کار رو میکنه. خب چون که اماره مرخصه نازل منزله قطع شد، پس خودتون هم تو شق سوم رو باید بحث کنیم. بفرمایید. آی زحمت نیست لیوان آب زحمت برم. بفرمایید. بلندتر بفرمایید. بله. حالا تصویرشو میخونیم، همه پرده پس پرده میخونیم توضیح میدیم. حالا آیسر هنوز وارد اینه نگفتن که تو اصول محرزه عنصر مشترک چیه، تو اصل عملی عنصر مشترک چیه دیگه. عناصر مشترک اصول عملیه یعنی آنچه صلاحیت استفاده در همه ابواب برای تعیین وظیفه عملیه را دارد. بعد بحث کنیم از استصحاب با مقدماتش، از احتیاط با مقدماتش، از براءت با مقدماتش، از تقدیر با مقدماتش. تو ادله محرزه یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلیه. دلیل عقلی باید عناصر مشترک دلیل عقلیه رو بحث کنیم، یعنی اون قاعده های عقلیه ای که ممکنه ازش استفاده بکنیم. در 20 تا قاعده میاریم. تو اصول شرعیه، اصول شرعیه یا لفظیان یا غیر لفظیان. تو لفظی ها از 3 تا بحث کار میکنیم: تعیین ظهورات، تحدید دلالات و حجت. تو بحث های دیگه هم از تعیین ظهورش و حجتش بحث میکنیم. بقیه هم همینا رو بحث کردن. هر چه علم اصول بگید چیزی آ خدا خیرتون بده. متشکرم. بفهم. حالا حد من نمیدونم شما چی خوندید، که کتابایی که شما خون، ما گفتیم منجزیت و معذریت معناش یکیه، ولی فرق میکنه که عقل حکم کنه یا شارع جعلش کنه. یعنی شارع جعلش کنه به حکم عقل. صدق سقن، صدق سقن، این چوبت میزنم. این اگه به این راه عمل نکنی، عقل نمیگه از خبر سقن عمل نکنی چوب میخوری. حال دیگه این که شما داری میگی تحلیلشه، یعنی نداره او اش درسته. شارع جعل حجیت میکنه برای خبر ثقه، این حکم ظاهری که داری میگی یعنی همین. شما برعکس داره، یعنی داری از دقت به اجمال میبریش، میگه اویی که برگشت میکنه به یه حکم ظاهری. خب درسته، ولی ما داریم میگیم، ما دقیقاً میگیم این حکم ظاهریه حجیته. نه، عقل شما میگفت نکنه، حالا ای که حکم میکنه آقا دستون درد نکنه. میگه حکم میکنه، تحلیل میکنه. اینا خیلی بحثای پیچیده ایه. حلقه قبل، دوره قبل من تو اینو وارد بحث شدم تقریبا آموزشکم خدا خیرتون بده. دو سه جلسه طول کشید این بحث. من اگه بخوام اینو باز بکنم رابطه بین حکم عقل و اماره، حجیت اماره و اینا چیه، یکی دو جلسه بعد فقط حاشیه برم. سن توی بحثا نیست. ان شاء الله طلبتون باشه حلقه ثالثه تصویر. نکنید اون چیزی که ام نداره، ولی کی؟ ولی حالا عقل یا حکم میکنه یا درک میکنه، درست شد؟ خب حالا عقل کی حکم میکنه یا درک میکنه که شما باید بری حکم مولا رو انجام بدی، اگر انجام ندی چوب میخوری؟ کی درک میکنه؟ موضوعش چیه؟ عقل که موضوعش چی قرار میده؟ به خود عقل رجوع بکن. نه 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 نه، من اون روز اول یک اشاره کردم دیگه خیلی واضح نشدم. حتما چون گفتم تمام بحث در موردی که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال چیه. راستون این تعبیر دارم نگاه کنید گوشه کتابتون است. نه 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 خیلی دقیقه حواستون باشه. موضوع حکم عقل به لزوم حکم شرعی چیه؟ شما میگی دامنه حق و تا ما حرف نداریم. ولی موضوع دامنه حق و تا عقل میگه چه چیزایی در دامنه حق و تا قرار میگه؟ درست شد؟ آقای سعد گفت قد و هر احتمالی، درست شد؟ قبه قابل بینه چی میگن؟ میگن قد و هر چی که شعار حجت بکنه، یعنی همین. ولی بازم این ما یعنی حرف شما هم درسته، میگه آقا بالاخره همیشه حکم عقل اب نداره، عقل حکم میکنه. عقل حکم میکنه که چی موضوعه؟ میگه موضوع، خوب گوش کنید، میگه موضوعم قد و آنچه شعار حجت کنه. پس شعار با جعل حجیت موضوع درست میکنه برای معذریت عقلی، یعنی جعل معذریت شرعی فقط لسانه مولا. حالا بعد بحث میشه تو حلقه ثانیه توضیح میدید که اینا فقط یک لسانهای مختلف است برای که موضوع حکم عقل درست میکنه. مولا وقتی میگه حجته در واقع چیکار میکنه؟ موضوع حجت عقلی درست میکنه. حالا این لسان مهم نیست، ممکنه بگه هازا علمون، یعنی نازل منزله، چون عقل خودش میگه من چی میفهمم؟ من قطع رو میفهمم. مولا ممکنه بگه که من جعل علمیت میکنم، درست شد؟ ممکنه بگه جعل منجزت و معذریت میکنم، مثل شیخ انصاری میگه جعل حکم و مواصل میکنم. در همه این صور موضوع حکم عقل درست میشه. ولی دیگه این چیزی کار داره که دیگه از همینجا دفنش کن دیگه، انتظار نداشته باشه هر کی دیگه حالا که تصویر درست کردی دیگه از حالا بعد همه دعواها سر منجزه تو معذریته. نه فایدهش فقط یک بار درست تصور کردنه، نیاز نیست نکنید این خب همین، چون تصور درستی نداشتیم. نکنید مشکل سری که شما یه تصور درست از بس اگه داشته باشید که آقای سعد ارائه میکنه، بعد تو مباحث دیگه هی نمیخواد این تصور تو ذهنتون هست، تو هر بحثی نمیخواد این مطرح بشه، هیچ کی دیگه اینا رو مطرح نمیکنه. نه حجیه نه هر چی که میخواد شما بحثش کنید، هر چی سوال میکنید. چی مثلا؟ یه مثال بزن ببین. عرف در کشف مصداق همیشه حالا بحثی که عرف در کشف مصداق حجت، ولی قطعا در که اون چیزی قطعیه در کشف معنای ظهورات الفاظ که عرف حجت. خب اینا دیگه استاد باید باز کن. من تا حالا توی دار نه نکن. آره اینکه خب رفتی به اینجا نداره، اصلا این تصویر هم شما نشته بشید تو علم اصول همش بحث از حجج دیگه. شما باید بفهمید این چیه، کدام دسته از حجته و دلیل حجیتش چیه. ولی من توی فقه استدلالی تا این مقداری که درس دادم تا حالا برم چه مشکلی نخوردم. یعنی چی؟ نمیفهمم. نه نه چه کسی تقریب دقیقاً آیین صد همین رو دقیق تقدیم. وقتی تقدیر رو بیان میکنن شاید حلقه سابقه بود نبود؟ بعد یا اینجا دیگه به سیره اتصانه، اینجا تمسک مونه به همون عام فوقانه دیگه، این ربطی اینجا سیره حجت نیست، معید ربطه. چرا یه حرف های زنجانی میزنه، او حرف عجیب و غریبیه، او حرف دیگه یه چیش آیا زنجانی میگه نیاز نیست، یعنی میگه که سیره میگه مرعا و منظر معصوم به الان هم توسعه داره، یعنی امام در همون زمان وقتی میدونسته، اصلا همه دنبال همین هم دیگه. آیه صد هم که ارتکاز درست میکنه میخواد یه مشکل حل کنه. آیه صد یه تعبیری داره یه جایی میگه که یه جزوه لازرری داره، آیه حیدری، سید کمال حیدری نوشته، خب توی همین سیدی اصول هم هست، اونجا وسط یکی از بحث آیه صد یه حرف میزنه، حرف قشنگیه، میگه که اهل سنت بعضی که دوران نسلشون تمام شد به دامن قیاس پناه بردن برای که مشکلشون رو حل بکنن، شیعه به دامن سیره‌های عقلایی پناه برد برای که مشکلش رو حل بکنه. و حرف جالبی، من تا الان از کسی نشنیده بودم این رو، یعنی همون نقشی که قیاس یه جایی برای اهل سنت پیدا کرد، ماها به همین سیره‌های عقلایی تمسک کردیم. و خیلی موارد سیره‌های متشرعیه ما هم که نگاه می‌کنید، خیلی وقت آره بازگشتش به سیرای عقلایی است، اجماعات ما خیلی هاش که نگاه میکنی بازش به همین سیرای عقلایی است. رضا میگه یه اجماعاتی که بعدن شکل گرفت بی مدرک هم هست. آیسد میگه یعنی چی که شما فکر کنید مثلا روایت دست اونا بوده، یک دفعگی مثلا این روایت نیست و نابود شد، در هیچ کتاب مثلا حتی اشاره هم به روایت نیست، هیچ کدوم به روایت اصلا فقهایی که یه احتمالی میده، شما برو شیخ نگاه بکن، احتمال میده یک روایت دلالت داشته باشه، میگه آقا احتمال استفاده از این روایت هم میرود، بعد این فقها بیان همینجور همشون یه حرفی رو بزنن آره درست حساب و هیچ کدومشون بیان نکنن. این میگه خب وجه عقلایی نه، همه حرفای خنده دار ایشون میگه هم به سیرای عقلایی بوده، برای همشون روشن بوده بر اساس او عمل کرده و راست هم هست واقعا، خیلی جا تو فقه ما. آی زنجانی حالا حرفش اینه که امام که میدونسته الان سیره عقلایی است بعد رد میکرده، آی صد هم میخواد این کارو بکنه با ارتکاز درست میکنه، میگه ارتکاز مگه نخوندید؟ نه نه نه، این ارتکاز غیر ارتکاز عقلایی در اینجاست، ارتکاز پشت سیره غیر از این مطلب ارتکازیه، دو تا بحثه. اما این مطلب چیه میگن؟ مطلب ارتکازی. غیر از او ارتکازه. او ارتکاز رو قشنگ باید محددش کنی، در یک قضیه بیان میکنه. مثلا استاد میگه آقا حیازتایی که تو عالم خارج محقق میشده حیازتای یدی بوده. ولی دلیل حجیت معلوم نیست که منحصر به همین حیازتای یدی بوده، بلکه او چیزی که در ذهن اوغلا بوده که من هازا ملک، چون او زمان نمیتونستن حیازت جز حیازت یدی بکنن، به حیازت یدی اکتفا میکردن. بله لسان، بله نه اگه یه لغوه قطع موضوع مطابق با واقع لغوه جلش، گوش کن حرف اما بعد نگو نه، قطع موضوعی که بگه مطابق با واقعه جعل لغوه، چون هیچ وقت احرازش نمی کنه. یا به تعبیر دیگه همیشه احرازش میکنه. اگه منظورش مطابقت در نظر قاطعه که همیشه قاطع قطعش مطابق با واقع میبینه، اگر مطابق واقعی واقعیه که هیچی نمیتونه احراز بکنه، یکی از قطعاتو میتونه احراز بکنه مطابق با واقعه، یه قطعته همین که الان هستی رو ممکنه مغز در خمره باشه، تنها قطعی که انسان میتونه احرازش کنه مطابق با واقعه که من وجود دارم، همین، هیچی بیشتر از این نمیتونه احراز بکنه. حتی اینکه من آنچه درک میکنم ما را عالم خارجی هم هست، همین هم شما نمیتونید، فقط بس قد داری بنا رو بر این میذاری، غیر از یه میتونی احراز کنی الان مغز در خمره نیستی؟ نه میتونی؟ چجوری میتونی احراز کنی که الان شما فقط یه مغزی که بعدش یه سری به همین پایانه های عصبی یه سری سیستما بس شده، الان همین عالمی که میبینه همه دارن اطلاعات به ذهن شما میدن، نه کلاسی، شما الان توی آزمایشگاه یک مغزی دارن به قول شما ماتیس، این همش بس شبه شبه قدیمیه. او که اگه مخواهی بگه قطع مطابق با واقع قابل احراز نیستش که. بفهم. آی صدرم نمیگه حل نمیشه. آی صدر نمیگه حل نمیشه. نه میگه سخت حل نشه. راست میگه. حالا بذارید. حالا من به این ذهن شما نمیدونم. نه ایتی خب خب. حالا حداقل نمیدونم 150 صفحه مطلب دیگه. حالا الان داره میاد بیرون. اگه 150 صفحه میگید همه آقایون چرت و پرت بحث کردن، بحث دیگه است. ولی بالاخره بحث داره دیگه. بعضی صورش نه بیا راحتی که شما میگید نیست. تنزیل اماره نازل منزله قد منزل و منزل علیه و دیگه تا واسه خیلی فنی داره. همیشه بیا راحتی که شما میگید نیست. ولی اینکه میگید قابل جواب، بله قابل جواب. ولی با اون یه خط تو ذهن شما قابل جواب باشه یا نه دیگه شما نمیدونید. تو به مبنای بابا خوب قابل بیان ما اینجوری گفتید. آیه صدری گفتید که خوب قابل بیان یعنی بلا قطع و تصدیقش خوب مشکلی داریم. ما که شما اشکالی که ما با آیه صدر گرفتیم و مسلم گرفتید، برای ازاد میگید جواب روشنه. خب مشکلی که با تقریب آیه صدر که شما پیش بیاد نبی راحتی نیست. نه ما بازسازی نکردیم. نه ما حرف خود اصلا نه ما ما میخوایم بازسازی بگیم. آقا تو طبق تصویر شما حرف ما یه حرفی نکنید، ما یه حرفی زدیم. آقا ما یه تصویر درستی داشتیم، شما آمدی یه شکلی بحث یه جای دیگه بردی، گفتیم آقای بحث ما جایی که شما میگه قابل ترجمه است. ما از اول یه بحث بسیط داشتیم، گفتیم عقل ما میگوید آقا ملزمه به رعایت هیچ تکلیفی نیستی مگر اینکه حجت بر آن داشته باشی، مگر تکلیف به ای نحوین به شما واصل شده باشد. این همین رو جواب دادم، این رو جواب دادم، گفتم حجیت ذاتی قد هست ولی عرضی چیزیه که نه کسی نگفته نیست. دیگه جواب شد دادم حجیت ذاتی قطعه، نگفتیم ذاتی فقط، اصلا ذاتی فقط قطعه، عرضی جعل حجیت هم هست. چه اشکال داره؟ مگه ما گفتیم که حتما باید در موضوع قوه قابل بیان حجت ذاتی عقص شده بشه؟ یک کسی دیدید یک تصریح بیاد که موضوع قوه قابلا فقط باید حجت ذاتی باشد؟ موضوع قوه قابلا بیان رو چی مرتفع میکنه؟ حجت ذاتی و حجت عرضی، حجت مجهوله. بفرمایید. نه حکم عقل بگو، ما به انجام خارجی کار نداریم. عقلت میگه مرخصی رو باید انجام بدی. نه نیست. آیسا اصلا بحث عمل رو پیش میشه، میگه لزوم الرعایه، یعنی عقل تو رو لازم الرعایه میدونه. من اصلا به مرحله عمل کار ندارم، همون مرتبه حکم عقل. با وجود احتمال باهی اقتضایی عقلت میگه مرخصی یا ملزم الرعایه ای؟ ملزم به فعلی یا مرخصی؟ جواب بده. این دو تا با هم تعافد داره. نشد تو مقام عمل. اگه من رو شما نمیتونید بگید که آقا این عمل مباحه، من بالاخره یا فاعلم یا تارکم، واسه وقتی من فاعلم ان اختیارن فاعلم نه ان لزومن. در صورتی که شما داری میگه آقا ان اختیارن نباید فاعل باشی بلکه لازم از عمل رو انجام بدی. یعنی شما وقتی در اباحه میرید آب خوردن اتخاذ میکنید، همون حالتی رو دارید که وقتی که نماز واجب رو میخونید، مثل همینا. چرا تفاوت تو در چیه؟ اباحه میرید فعل رو اتخاذ میکنید میخورید، درست شد؟ یه موقع آب خوردن برای کسی که در حال مرگ واجبه، برای کسی که در حال مرگ نیست مباحه. یه کسی که در حال مرگ آب میخوره با کسی که در حال مرگ نیست آب میخوره، تفاوتی آب خوردنشون در چیه؟ در خود فعل که تفاوت نداره، در حیث او حکمی که بر فعل رفته متفاوته. نه خیر، مقام حکم عقل به لزوم عمله. کجا مقام عمله؟ ما به مقام عمل خارجی کار نداریم، ما داریم حکم عقل رو نسبت
نخ کمپیوتر اینا دیگه از بافتنی دیگه. چی یعنی چه از عمل واکش نمیشه؟ آقا اصلا یک کسی نمیخواد عمل بکنه. آقا مگر ما وقتی شارع حکم کنه نماز واجبه، اینایی که نماز نمیخونن و عاصیان در حکم شارع لطمه‌ای وارد میشه؟ ها؟ خب چرا؟ خب شما میگین که مقام حکم از مقام عمل گرفته میشه. فرق نمیکنه. اونجا حکم شرع، اینجا حکم عقله. حق و تا حکم عقله در فرض این که احتمال تکلیفه. اصلا به مقام عمل شما چی کار دارید؟ در فرض هم که شما بیدار در مقام عمل من ان اختیارن عمل میکنم. ان اختیارن عمل کردن غیر از یه که ان لزومن عمل کردنه. او چیزی که الان در مقام ما مهمه حکم عقله. عقل شما یک کلمه بگید. آیست در بیان حکم اولیه عقلی است. شما جواب بدید در مواردی که احتمال ترخیص میدید عقلتون حکم به لزوم میکنه یا حکم به ترخیص؟ میشه دو تا جواب کنه؟ میپذیرید عقل بگه هم ملزم به فعلی هم مرخص در ترک و فعل؟ خب احسن. حالا احتیاط شامل حق و... چرا احتمال ترخیص نشه؟ وقتی مرخص بودن و مطلق العنان بودن لازم و رعایه است، یعنی عقل باید بگه شما چی در مقام؟ مرخص دیگه. همونطور که اگر فعل لازم و رعایه بود باید بگه فاعل باش، اگر ترک لازم و رعایه بود باید بگه تارک باش، اگر اختیار لازم و رعایه بود باید بگه مختار باش. چه فرقی میکنه؟ فکر کنید. نخیر بفرمید. نه شک در ترخیص چه حرفی هست؟ خب چجوری میگی که جمعه یا چجوری درست میشه؟ نه واقعا نشد واقعا یا تکلیف هست یا نیست و حالت ما نسبت به این تکلیف ولی متعادده. ما علم ما نکنید یک تکلیف واقعی رو نگاه میکنید، یا تکلیف هست یا نیست، ما بوکار نداریم و گفتیم اون تکلیف واقعی نمیتونه تنجیز آور باشه، حالت مکلفه که تنجیز آوره. اگه جوری باشه شما قطعتون نمنجز نمعذره. اگر حکم رو واقع رفته حالت نفسانی شما تأثیر نداشته باشه قطعتون نمعذره نمنجزه. روز قیامت خداوند متعال به خاطر تمام تکالیفی که انجام ندادید و نمیدونستیدم شما رو جهنم میبره. چه درسته؟ خب قطع بعد، خب چرا که حرف نیست، چرا قطع به عدم ترخیص مساوی با قطع به تکلیف؟ درست قطع به عدم و ترخیص ها نه شک ها. خب نشد ایمان تو مرتبه شرع، اونجا مرتبه قبل مرتبه احتمال تکلیفه. حکم عقلی اولی، آره، بعدش رفتیم تو دامنه شرعیت، یقین حاصل کردیم حکم است. خب حالا قطع به حجت بر ترخیص یا قطع به حجت بر تکلیف داریم؟ اگه قطع بدمه نفهمیدم. حالت دوم و حالت سوم دو تاست، یا قطع به ترخیص داریم یا قطع به عدم ترخیص داریم. خب نشد ترخیص ما رو فرض شک، او ما رو تکلیفه. ما گفتیم که احتمال تکلیف نکنید، مقام ها رو با هم خلط کردید. فرض اولی بود که آقا ما به واقع کار نداریم، ما با حالت احتمال نفسانی خودمون کار داریم. عقل گفت هر احتمال تکلیف منجز است، یعنی لازم و رعایه است، مگر اینکه مولا ترخیص حاصل کند. درست شد؟ یعنی یه شرطی هم داشت، اگر او شرط حاصل بشود خب این حکم عقلی برداشته میشود، اگر شرطش حاصل نشه حکم هم برداشته نمیشه. مثل که آقا اولا میگن آنها کنید، میگن نماز بر شما واجب است مگر قادر نه، روزه بر شما واجب است مگر اینکه مسافر باشید، غیر از این. خب شما میگید آقا خب بالاخره روزه بر من واجب است یا واجب است؟ میگه آره. میگه فرقش با مسافرت رفتن و مسافرت نرفتن چیه؟ خب فرقش اینه که یه شرطیه، اگه مسافرت رفتی شرط حاصله، اگه نرفتی شرط عدم و تکلیف حاصل نیست. شرط وجوب روزه عدم السفر است. اگه مسافرت نرفتی شرطش حاصل، فعلیتش باقیه، اگه مسافرت رفتی فعلیتش برداشته میشه. درست شد؟ اینم حکم اولی عقلیه که صرف احتمال تکلیف منجز است. یه شرطی داره، شرط بقاء منجزیت عدم و ترخیص من نهایت المولاست. اگر مولا ترخیص ندهد منجزیت در جای خود باقی است، یزل و منجزیت مؤکده و باقیه. اگر مولا ترخیص بدهد او شرطش حاصل نشد، چون شرطش عدم ترخیص بود دیگه، شرط حاصل نشده منجزیت برطرف میشه. او حکم عقلی که تا قبل از اینکه وارد شر بشی به سر اینا نگید آقا مهم نیست، نه خیلی اصل کار همینه. یعنی اگر این منجزیت درست خوب دقت کنید، اگه این منجزیت درست نشه شما نمیتونید لزوم تحصیل شریعت رو اثبات کنید ها. خب چرا من باید دنبال احکام برم؟ لذا مرحوم آخوند توی کفایه دیگه وارد بحث نمیشن، بحثاش پیچیده میشه. مرحوم آخوند توی کفایه و بقیه هم میگن که آقا شک قبل از فصل، بعضی هم میگن شک قبل از فصل منجزه. حالا شک قبل از فصل منجزه به چه ملاکی؟ نه به ملاک حق و تعالی صد، به ملاک علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت و ملاکای دیگه که سر جای خودش میاد. و الا اینها هم میگن آخوند تصریح میکنه توی کفایه، میگه شک قبل از فصل منجزه ها. یعنی اگه انسان کسی شک در وجوب نماز جمعه داره ولی نرفته فحص بکنه که نماز جمعه واجبه یا نه، اینجا قبح قابل بیان جاری نمیشه ها. ولی نه به ملاک حق و تعالی صدر، بلکه به ملاک علم اجمالی به وجود تکالیف در ناحیه شریعت که علم اجمالی هم منجزه، لذا باید بریم تکالیف رو پیدا بکنیم. حالا این بحث بحث خیلی فنیه، خیلی فروع عجیب و غریبی هم داره که حالا اگر رفتید و 200 تا تکلیف پیدا کردید ما بعدی هم هنوز باید فرض کنید یا نکنید، فروعی سر جای خودش. پس بنابراین اینجوری نیست که شما بگید آقا شک قبل از فصل، اگه نتونید یه جوری اینو درست بکنید خب من الان احتمال تکلیف میدم. خب بله احتمال تکلیف میدم، براءت جاری میکنم دیگه. چرا باید برم رساله عملیه رو بردارم مساله رو توش پیدا کنم؟ مجتهد چرا باید بره وسائل شیعه رو بردار بگرده ببینه حکم شرعی چیه؟ خب قبح قابل بیان داریم در مقام. یا باید مثل آقای صدر حکم اولی رو چی بگیریم؟ حق و طاعه بگیریم که یا باید در تمام موارد تا حدی که نمردی احتیاط بکنی، یا اینکه باید بری شریعت رو پیدا بکنی تا راحت بشی. پس بنابراین طبق مبنای آیه صدر با خود همین قاعده عقلی لزوم فحص رو درست میکنه. مشهورم که نه از باب علم اجمالی و موارد خودش، ولی اگه نتونی یک جوری شک اولیه رو حجت بکنی اصلا دیگه لزوم تحصیل شریعتی وجود نداره. شما میگه آقا من قائل قبه قابل بیانم، نماز جمعه واجبه، نه اصلا لازم نیست گوشتو ببند. مگه تو شبهه موضوعی شما این حرف نمیزنی؟ مگه در شبهه موضوعی مگه نمیگه اگه شک داری یک چیزی نجسه یا پاکه میتونی نگاه کنی ببینی رنگش قرمز شده خونی یا نه؟ میگن چشماتو ببند بخور. همه فقها همین میگن دیگه، میگن آقا نشستی داری سحری میخوری نمیدونی که عرض کنم خدمت شما روز شده یا روز نشده، رو تو بر نگردون ببین خورشید طلوع سحر زده یا نه، همجور مشغول به خوردن باش. بعدم زود پتو رو بکش بالا سرت نیم ساعت بخواب که نفهمی اصلا علمم برات حاصل نشه، که بعدا اگه علم حاصل روزت قضا کنی. نماز بلند شدی ساعت نگاه نکن، زود وضو بگیر، نماز صبح رو همونجا بخون، استصحاب بکن که هنوز وقت داخله، پرده رو کنار نزن، دوباره برو زیر پتو بگیر بخواب که اصلا برات علمم حاصل نشه. تو شبه موضوعی همه همین میگن دیگه، میگن فحص در شبهه موضوعی لازم نیست، مشکل سر فحص در شبهه حکمی است. اگه قبه قابل بیانی باشی تو شبهه حکمی هم کار میکنی، که مشتهد گوشاشو میبنده نه رساله نگاه میکنه نه چی، هر احتمال وجوب حرمتی رو براءت، هر مکلفی لازم نیست به رساله عملی عمل کنه. پس این خودش خیلی مطلب مهمیه. اصل مطلب از اینجا آغاز میشه که چرا مکلف باید بره حکمو، باید از همین اول احتمال رو منجز کنی، یا مثل آقای صد حق و تایی منجز میکنی، یا مثل بقیه هم اسراف علم اجمالی به لزوم یک سری تکالیف در شریعتی یه چیزی باید درست کنی که بالاخره مکلف رو مجبور کنی بره کار رو انجام میده. بفهم بلا حجه، بلا بیان یعنی بلا حجه، یعنی بلا وصول الی الحکم. حالا این وصول ممکنه به اماره باشه، ممکنه به اصل احتیاط باشه، ممکنه به قطع باشه. نه دیگه مولا رو گفتیم که دیگه در مورد قطع مولا نمیتونه نه حجیت رو جعل بکنه، نمیتونه حجیت رو ازش بگیره دیگه، او حجیت ذاتیه. خب نه خب مهم نیستش، ولی بالاخره اون چیزی که الان حجته خبر متواتر که نیست قطع دیگه، اب نداره. نه قطع از شهر حاصل نشد، ولی که شما به شهرت فهمیدی، یا از شهرت هم قطع برات حاصل نشد، جزو بدیهیات شریعت بود. نه اب نداره، لازم نیست اونجا دلیل خاصی باشه، اب نداره، ما که به او کار نداریم. ما میگیم آقا هر دلیلی، ما عادت آیستد اینجوری تقریب کردن، گفتن هر دلیل یا منجر به قطع می شود یا منجر به قطع نمی شود. اگر منجر به قطع بشود حجت است به ذاته، اگر منجر به قطع نشود شارع متعال باید بیاد برش اعتبار حجیت بکنه. بحث این نیستش که از نای شارع، اصلا خبر متواتر که شر نیست، نکنید اصلا تصورتون از اساس غلطه. ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال فهمیم که امام این حرفو زدن، درست شد؟ خبر متواتر، خبر زید و عمرو بکر و طلحه شرط نیستش. وقتی امام صادق بگن که آقا نماز جو، اصلا اینکه ما داریم میگیم حکم شرعی، یعنی همین کلام شارعه. ما اون چیزی که دنبالشیم، شما اگه در شرع میفهمین از زبان امام صادق میفهمین حکم شرعی رو، یعنی این واسطه است. نه، اصلا اون چیزی که میخواد مورد متعلق علم ما خود سخن امام صادقه. سخن امام صادق حکم شرعیه. وقتی امام صادق میگن که از حضرت رسول میفهمون صلوا کما اصلی، خود همین صلوا حکم شرعیه، خود همین. حالا این که آقا او حکم شرعی ای که شما میگید داله، این مبرزه دیگه، فرق نمیکنه. ما الان دنبال کاشف از همین مبرزیم، دنبال این. ولی اگر پیغمبر صلوا رو بفرمایند، البته مقدمات متعددی وسط هست. خود این صلوا یه بحث ظهورات داره برای کشف از مراد امام، یک بحث تاریخ داره. تاریخ کیه؟ زید و عمرو بکر و تقی. زید و بکر و عمرو تقی که امام نیستن که، درست شد؟ زید که همونجور که خبر ثقه امام نیست، خبر ثقه یعنی زید گفته امام این رو فرمودن. این که زید گفته که این که شر نیستش که، و این که حالا زید و عمرو بکر و تقی و هزار نفر گفتن، این هم شر نیست. کی گفته خبر متواتر شرعه؟ کی گفته خبر واحد شرعه؟ نه، او شرع خبر واحد کاشف از شرعه، یعنی کاشف از کلام امام علیه السلامه. پس بنابراین که شما میگید از ناحیه شرع میگیریم این قطع خودمون رو، نه، این قطع ما از طریق سخن هزار نفر رو گرفتم، هیچ ربطی به امام صادقی وسط نداره. یعنی من هیچی از امام صادق نشیدم، هزار نفر برای من یه مطلبی رو نقل کردن، از قولی هزار نفر سخن امام صادق برای من روشن شد، درست شد؟ من میخوام حجیت خب حالا این هزار نفر که گفتن، من یقین برام حاصل میشه که امام صادقی رو فرمودن. دیگه روز قیامت اگه خداوند متعال از من پرسید که چرا این مطلب رو عمل کردی، میگم یقین داشتم امام صادقی رو گفتن، به قطع هم احتجاج میکنن. ولی وقتی یه نفر گفته، قطع نیستش که احتجاج بکنی. میگه چرا یه حرف زدی؟ بعد اونجا احتجاج بکنی. میگم شما خودت گفتی به حرف زید گوش کن، اونجا احتجاج اینه، چون خود شارع اومده حرف زید رو حجت کرده. بسم الله.